صبح شما بخیر و جناب آقای رئیس خیلی خوش اومدید. در افزایش قیمت خودرو گفتگو کردیم و
افزایش اول برنامه
بله همین حالا جناب آقای حسن کریمی سنجاری کارشناس صنعت خودرو مهمان برنامه پارک شهر هستن. فرصت در اختیار شماست.
ممنونم خانم کریمی.
خواهش می‌کنم.
آقای مهندس کریمی سنجاری خدمتتون سلام می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
من سلام می‌کنم خدمت شما آقای راسخ، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه خوب شما.
زنده باشی ان شاءالله. آقای مهندس کریمی، ما صبح با خانم کریمی یک گپ و گفت تو همین زمینه داشتیم که قیمت خودرو خیلی افزایش پیدا کرده تو بازار و ما یه مکانیزم تعیین قیمتی الان برای خودرو گذاشتیم، اما چند روز پیش که رئیس دفتر رئیس جمهور رفتن پراید رو به موزه بسپارن، اعلام کردن که قیمت خودرو باید بیاد 5% زیر قیمت بازار. گفتن که آقای شریعت مداری که وزیر صنعت بود قرار بود اجرا بکنه، نکرد. آقای رحمانی هم این دست اون دست کرد، اما در این دوره بعد این اتفاق بیفته. ما سابقه ارائه خودرو به قیمت حاشیه بازار رو در یه دوره دولت اصلاحات داشتیم که کمک هم کرده، قیمت متعادل هم شده. اما آیا تو شرایط فعلی 5% زیر قیمت بازار خودرو رو ارائه دادن کمکی میکنه به کاهش قیمت یا نه؟ چون الان قیمت خود رو افزایش پیدا بکنه پیدا کرده، این ذهنیت وجود داره که نکنه الان هم داره مهندسی میشه عرضه خود رو و قیمت رو به خاطر همین تو بازار به افزایش پیدا کرده.
بله خدمت شما عرضم که کلیت این قضیه میتونم بگم درسته، یعنی واقعیت اینه که ما باید بریم به سمت این که خود رو بتونیم در واقع بحث قیمتگذاری دستوری و محدودیت هایی که توی قیمتگذاری توسط در واقع بازار انجام میشه رو رفع کنیم. این کلیت قضیه است، یعنی ما بایستی شرایطی به وجود بیاوریم که بتونیم در واقع از قیمتگذاری دستوری عبور کنیم و بریم به سمت قیمتگذاری آزاد، ولی شرایطش رو باید فراهم کنیم. عرض من این هستش که با توجه به اینکه الان ما یک نوع انحصار در بازار داریم، ببینید واردات ممنوع هست و شما توی عرضه خودرو به بازار متناسب با میزان تقاضا و نیاز واقعی بازار شما عقب هستید.
نیاز واقعی یعنی چی؟
ببین نیاز واقعی یعنی نیازی که من
یه نفر بگیره بفروشه، بگیره استفاده کنه دیگه.
آفرین. ببین
واقعا الان نیستش که نیاز واقعی.
خب برای که بفهمیم نیاز واقعی چقدره مجبوریم یه مقدار برگردیم عقب، بریم مثلا سال 96.
خوب.
سال 96 تو همین مملکت نه بگیر و ببندی بوده، نه قیمت گذاری دستوری و نه شرایط خاصی.
خوب.
ما 1,400,000 تا 1,400,000 تا 500,000 خودرو شماره کردیم و تحویل مشتری دادیم.
نیاز واقعی
فاصله قیمتی بین بازار و کارخونه وجود نداشته، واردات هم محدودیتی نداشته تقریبا.
بله.
توی یه همچین شرایطی ما تونستیم 1,400,000 خودرو شماره کنیم. بعد بیاد جلوتر سال 90 هم ما در مجموع واردات ممنوع بوده، کلن یه چیزی بالاتر از 800,000 تا خودرو تونستیم تولید بکنیم.
دوست.
در سال 98 هم باز همین عدد تکرار شده، یعنی باز واردات ممنوع بوده، یه چیزی بالاتر از 800,000 تا خودرو تولید کردیم. این فاصله 1,400,000 تا 800,000 تای سال 96 در سال 97 و 98 چه بلایی سرشون اومده، یعنی ظرفیت تقاضا برای استفاده نه برای دلالی، برای اینکه خودرو رو استفاده بکنیم با توجه به میانگین سنی مردم ما، با توجه به فزونی جمعیت جوان ما، با توجه به اینکه شرایط لوجستیک شهری و برون شهری ما ضعیف است، خب یه چیز طبیعیه. خب ما کمتر از این تقاضا و کمتر از این نیاز بازار تولید کردیم.
آقای کریمی، ما 2 هفته پیش با آقای مدرس خیابانی صحبت کردیم، اشاره کردم ما تو همه حوزه ها تولیدمون روند افزایشی داشته. 40% تولید خودروی ما افزایش پیدا کرده.
40% نسبت به کی؟
نسبت به سال همون سال 96 که میفرمایید.
خب خود سال 96 آقای راسخ نسبت به سال 97 و 98 رو مقایسه کنید با سال 96، ببینید چقدر فاصله داره. یه نکته بعدی هم بخشی از این تولیدات رفته تو کف خوابیده، یعنی ما در پاییز پارسال، ببینید یه آمار به خدمتتون بدم.
بله.
ما در مرداد سال 98 بالغ بر 110 تا 120 هزار تا خودرو تو ناقص تو کف کارخونه ها داشتیم.
چه سالی آقای کریمی؟
مرداد سال گذشته.
خب
یعنی دقیقاً 1 سال پیش.
بله.
این روند کاهش پیدا کرد تا حدوداً اوایل زمستون رسید به زیر 10,000 تا.
درسته.
یعنی ما از مرداد 98 تا حدوداً اوایل زمستان
کم کردیم خودروهای
ناقص کف رو تجاری کردیم و تحویل بازار دادیم. دوباره این روند افزایشی شده. الان بالای 100,000 تا خودرو تو کف دوتا کارخونه به دلیل کسری بعضی از قطعات قابل تحویل به بازار نیستن. شاید آمار ما نسبت به مدت مشابه سال 98 اندکی افزایش پیدا کرده.
بله.
ولی آیا همه این افزایش به بازار تحویل شده است یا نه قابل بررسی است.
یعنی تولید شده اما عرضه نشده؟
بله، به دلیل کسری بعضی از قطعات خاص اینا رفتن تو کف کارخونه خوابیدن، مثلا منتظر مودولاتور هستن، منتظر نمیدونم یه قطعات خاصی هستن ACU ECU که بیاد و این خودروها تکمیل بشه و تحویل به مشتری بشه.
آقای کریم، ما الان 3 ساله که داریم داخلی سازی میکنیم، یه رقمی نزدیک به 100 میلیون دلار اعلام کردن که داخلی سازی مثلا خودرو داریم انجام بدیم.
ببینید خودرو سازی ما در سال بالغ بر 3 میلیارد دلار واردات قطعه داره.
خب
بنابراین اگه 100 میلیون دلار رو کاهش بدیم دلیل برای نمیشه که ما تو همه قطعات به خودکفایی رسیده باشیم. ممکنه که در واقع ریت واردات رو کاهش داده باشیم ولی استقلال 100% توی قطعه پیدا نکردیم. یه اتفاق دیگه هم تو بحث خودکفایی افتاده.
بله.
ما نقطه خودکفایی رو جابجا کردیم. یعنی به جایی که خودروساز خودش بره قطعه رو وارد کنه، این قطعه رو اومده داده به یه قطعه ساز، قطعه ساز بخشی از قطعات یا حتی همه اون قطعه رو وارد میکنه و حالا به اسم داخلی سازی میده به خودروسازی. حواسمون به این قضیه هم باشه که حالا این کاهش ارزبریه تو خودروسازی اتفاق افتاده یا توی مجموعه صنعت خودرو وگرنه.
خب
اینا چیزاییه که به هر حال آمارایی که قابل بازی کردنه و در واقع میشه که باش ازش تفسیرهای مختلف گرفت. حالا اگر برگردیم به اون در واقع سوال اصلی حضرت عالی در خصوص در واقع حاشیه بازار، عرض من اینه توی همچین شرایطی که هنوز به اندازه کافی نمیتونیم خودرو به مشتری تحویل بدیم، اگر بیایم قیمت رو ببریم تو حاشیه بازار، من نمیگم خوب است یا بد است، ولی 100% شما با افزایش قیمت مستمر قیمت کارخونه مواجه. یعنی همینطور قیمت بازار میره بالا، طبیعتاً قیمت کارخونه میره بالا. یعنی انتظار اینو نداشته باشیم. من اصلا
انتظار کاهش که نداریم.
این کار خوب
است. ما تو 14 از چی انتظار کاهش قیمت داشتیم؟ ما که هیچ وقت نداشتیم آیه.
نه من میخوام بگم یه دفعه مثلا نه مردمو گول بزنیم بگیم آقا قیمت بشود حاشیه بازار تا مردم خیالشون راحت بشه. نه، مردم نفعی از این قضیه نمیبرن.
درست. آیه کریمی ببینید، این فوتهای کوزه‌گری که شما گفتید، این که مثلا 40% تولید افزایش پیدا کرده، اما آیا این تولید تجاری شده مونه یا نه صرف تولیدی است که رفته کف پارکینگ خوابیده؟ خب اینا فوتهای کوزه‌گری است که کارشناسا میدونن دیگه.
بله.
خب این فوتهای کوزه‌گری رو امثال آقای واعظی میدونن.
بله.
در این حال میان ادعا میکنن، یعنی اظهار نظر میکنن که قیمت خودرو باعث بیاد 5% قیمت که زیر قیمت بازار. این اظهار نظر با چه هدفی صورت میگیره؟
حالا من مطمئن نیستم، حالا ایشونم واقعا بدونه یا ندونه، من حقیقت رو نمیدونم، ولی به اعتقاد من توی مملکت ما تنها اتفاق خوبی که هیچ وقت نمیفته توجه به نظرات کارشناسی.
آقای کریمی، الان آقای مدرس خیابانی سرپرست محترم وزارت سمت به ما پیوستن، اجازه بدید اونچه که شما فرمودید تحلیل شما از ایشون هم بپرسیم. شما با ما همراه باشید. آقای دکتر مدرس خیابانی، سلام بر شما.
سلام ارادت دارم خدمت شما، سلام
بفرمایید. خیلی متشکرم. آقای مدرس خیابانی، بحث قیمت خودرو هست، این که آقای واعظی گفتن با اشتراک قیمت خودرو از این حالت دستوری خارج شه بیاد 5% زیر قیمت بازار. آقای مدرس کریمی رو خط ارتباطی مثلا گفتن چون ما نتونستیم تولید رو به اون حدی برسونیم که نیاز واقعی بازار جواب بده، اگر این همچه اتفاق بیفته قیمت خودرو کاهش پیدا نخواهد کرد، روند افزایشی خواهد داشت. ما 2 هفته پیش با شما صحبت کردیم آقای مدرس خیابانی، شما گفتید ما تو همه حوزه ها افزایش تولید داشتیم، از جمله خودرو که 40% افزایش تولید داشتیم.
19%
جانم؟
19%
به حال تقاضای بازار رو جواب نداده. با این نظر آقای واعظی شما موافقید آقای مدرس خیابانی یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت از تالی. اولا که همین نکته که جناب عالی هم فرمودید، ما امسال تو رشد تولید انواع سواری و وانت و انواع خودرو رشد داریم، یعنی بیش از 19% ما رشد تولید انواع خودرو داریم. زمینه که امسال تو برنامه تولیدمون باز یه رشد 40% گذاشتیم، یعنی حدود 800 هزار دستگاهی که پارسال تولید کردیم امسال 1,200,000 دستگاه تولید کردیم. معمولا هم هر سال اولهوش همین عدد میزان نیاز کشور هست. میتونه اون چیزی که معمولا یه فاصله بین تقاضای واقعی و تقاضای کاذب ایجاد میکنه، اون فاصله قیمتی که بازار با کارخونه داره. من میخوام بگم که اگر اون ثبت نام کنندگانی که مثلا 5,700,000 نفری که ای خاطر از اتالی باشه دو سه ماه پیش اومدن ثبت نام کردن، اونا مجموع تولید دو سه تا کشور هست، یعنی کره شما کل کره جنوبی که 3,600,000 دستگاه خودرو تولید میکنه، حتی اگه تولیدش در اختیار اون متقاضی هم داشت نمیتونست پاسخ بده. پس خود این فاصله قیمتی یه تقاضای کاذب رو ایجاد میکنه. این خب اولین نکته که بگم، ضمن اینکه خود افزایش عرضه تو برنامه است، افزایش عرضه هم تو برنامه است هم اقدام شده، یعنی صرفا این نیست که ما بگیم آقا ما 1,200 گذاشتیم تو برنامه ولی رو کاغذه. ما 19% افزایش تولید داشتیم تو این 4 ماهه. ضمن اینکه جناب آقای راسخ بیشتر از افزایش تولید، بیش از 40% افزایش تحویلمون هم بیشتر شده. دلیلش هم کم شدن خودروهای ناقص تو پارکینگ.
درسته.
ما خودروساز ایران خودرومون تو پایان مرداد ما دیگه چیزی به نام تعهد موقت برای خودرو نداره.
یعنی الان ما خودروی کف پارکینگ نداریم ما این مدرس
که چرا داریم؟ داریم. الان حدود 43,000 خودرو کف پارکینگ داریم که اونا تک خط است. داریم تلاش میکنیم. حالا یه بخشش اومده تو گمرک، داریم ترخیص میکنیم، تکمیل کنیم، زودتر بدیم بره. قول به من دادن تو این هفته بخش عمدهش عرضه میشه.
بله.
ما بقیش هم خب باید توراست. قطعاتی هست که متاسفانه باید وارد بکنیم. اون چیزی که ما امسال بیشترین با انرژیمون رو گذاشتیم رو بحث خودرو، جناب آژانس بحث داخلی سازیه، یعنی اگه من بخوام 1,200,000 دستگاه که حدود 40% بالاتر از پارسال است تولید کنم اما این قطعات رو وابسته باشم، مفهومش اینه که ارزبری مو دارم زیاد میکنم.
درسته.
همه تلاش داریم که ما بتونیم داخلی سازی رو تقویت کنیم، هم با حمایت از قطع سازها و شرکت های دانش بنیان. ما امیدوارم ان شاء الله این افزایش ارزها به کاهش این شکاف کمک بکنه. البته این نکته هم که جناب علی فرمایش میکنید راجع به بحث این که ممکنه با 5% قیمت بالا پایین چیزی به نفع مصرف کننده نشه، به دلیل نقدینگی که ما داریم.
بله.
اگر فاصله بین قیمت کارخونه و بازار زیاد بشه، جزء حوزه اقتصادی که جذابیت داره نقدینگی رو جذب کنه.
درست.
یعنی شما امروز نقدینگیتون تو ارز، تو طلا، تو خودرو، تو مسکن، بالاخره این سوداگری هست که
بله.
اتفاق میفته. باید قیمت، این نکته که آقای دکتر وایزی گفتن، فکر کنم از این منظره که باید قیمت واقعی بشه.
درست.
قیمتی که کارخونه قرار شکل زیر قیمت تموم شده بده، از اون برم نفعی به مصرف کننده نرسه به دلیل فاصله قیمتی، خب این که جوابگو نیستش.
درست. متشکرم آقای مدرس همراه ما باشید. خشم آقای کریمی، آمارهایی که آقای مدرس میدادن در مورد خودروهای کف پارکینگ متفاوت از اون آمارهایی بود که جناب علی بهش اشاره کردید و بحث داخلی سازی هم مطرح کردیم. نکته هست که اضافه بفرمایید صحبت آقای مدرس؟
من عرض سلام دارم خدمت آقای مهندس و ارادتمند، تقدیر میکنم از ایشون که پاسخگو هستن به مردم. اون چیزی که به هر حال آمارهایی که الان وجود داره ممکنه که مقداری یه مقداری به هر حال متفاوت باشه. این که حالا برنامه‌ریزی شده برای اینکه خودروهای کف یه مقداری کم بشه، بله درست است، ایشون درست میفرمایند. حالا آمارهای من یه مقداری تفاوت داره با ایشون، ولی عرض من این هستش که ما واقعا اگر بخوام، چون پارسال هم ما برنامه 1,200,000 دستگاهی رو تو برنامه داشتیم ولی متاسفانه نتونستیم حتی نسبت به سال 97 جهش قابل توجهی داشته باشیم. امسال به هر حال به نام جهش تولید نامگذاری شده، لازمه که برنامه‌های در واقع شرکت‌های خودروساز هم به همین سمت باشه. این که ما بگیم مثلا بحث خودکفایی رو داریم پیگیری میکنیم ولی ارزبری رو در شرکت‌های خودروساز کاهش بدیم و بعد منتقلش کنیم به شرکت‌های قطعه‌ساز و بعد شرکت‌های قطعه‌ساز هم نتونن برخی از قطعاتی مثل مودولاتور رو تامین میکنن تا خودروهای ناقص کف ما کارش پیدا بکنه، این به نظر من هنوز جای کار داره. یه نکته دیگه هم که من از این فرصت استفاده میکنم خدمت آقای مهندس میخوام عرض بکنم این هستش که یه مقداری توی تصمیم گیری هامون باید در واقع شرایط این روزهای خودروسازها رو در نظر بگیریم.
بله.
ما با تحریم مواجهیم و از طرفی میخوایم جهش تولید داشته باشیم که واقعا جهش تولید تنها اقدام موثری هستش که میتونه هم بازار رو به تعادل برسونه و هم قیمت‌ها رو در واقع تنظیم کنه. چه کار بکنیم که در واقع این اتفاق بیفته؟ یه مقداری توی تصمیم‌گیری‌هامون باید تأثیر بیشتری داشته باشیم. مثلا من فکر می‌کنم که اگه یه خودروی مثل پراید که
تیراژ بالایی داره و سهم بالایی در سبد در واقع مصرف بازار داره، تا قبل از اینکه یک جایگزین مناسبی براش انتخاب نشده حذفش، با توجه به اینکه حتی استانداردها رو هم نمیتونست پاس کنه، یک اقدام به موقعی نبود. یعنی ما میتونستیم هنوز تولید پراید رو حداقل امسال که نیاز به جهش تولید داریم و امسال که انقدر بازار خود رو آشفته است ادامه بدیم. یا بعضی از رونمایی ها که مثلا ما ظرفیت تولیدمون را که میتونیم به خودروهای اختصاص بدیم که مثلا در ساعت 10 تا میتونه تولید بشه، بعد اینو بیان اختصاص بدیم به خودروهایی که به دلیل اینکه خودروی در واقع فیسلیف شده است یا حالا یک مدل جدید هست ممکنه ظرفیت ما رو کاهش بده به ساعتی 4 تا، این هم یه مقداری برای امسال جای تأمل داره. من خواهشم از ایشون اینه که در واقع تو این حوزه یک مقداری بیشتر از نظرات کارشناسا استفاده.
ممنونم از شما آقای کریمی. آقای مدرس چون فرصتمون کوتاه هست، سه چهار محور رو آقای کریمی گفتن پاسخ بفرمایید.
سلام ارادت دارم خدمت جناب آقای کریمی. من حالا توی مدت سه ماه شاید بیشترین وقت و جلسه رو با قطعه‌سازا و خودروسازا گذاشتم. این برای راست من دو سه تا نکته بگم. ببین بعد از تحریم آمریکا و سال 90 و خروج اون دو تا شرکت فرانسوی و کره‌ای، قرار بود اصلا خودروسازی ما تعطیل بشه. این که امروز با افتخار میگیم که ما داریم 1,200,000 دستگاه خودرو تو برنامه‌مون هست و 19% هم تو این 4 ماه افزایش تحقق پیدا کرده، ما اثر زحمات همه خودروسازی ها و قطعات سازی ها و قطعه سازای ماست. به هیچ وجه هم تلاشمون این نیست که عرض بری و منتقل کنیم. اصلا ما باید قطعه سازمون خودکفا بشه که خودروسازمون خودکفا بشه. یعنی هدف اصلی ساخت قطعات تولید داخل در قطعه سازا. این مقام اولین نکته که خواستم خدمتشون عرض بکنم. نکته بعدی ببینید، این که فرمودن که ما تو برنامه جهش تولید گذاشتیم باید تلاش کنیم محقق بشه، خاطر شما باشه سه ماه پیش من بزرگترین دغدغم تامین مواد اولیه کارخونجات خودروسازی بوده. امروز به دلیل محدودیت‌های ارزی همه تلاشمون رو باید بشه که قطعات دو موقع به خودروسازا برسه. یعنی عرض کردم که ما نمیتونیم که حالا به صرف اینکه می‌خوایم بعداً خودکفایی بکنیم حالا قطعات رو وارد نکنیم. ما باید این قطعاتون وارد بشه. خوشبختانه الان از عرض حاصلات صادرات فولاد و مس و فلزاتی که داریم تونستیم قطعات خودروسازا و همین چهارشنبه من باز یه گروه دیگه قطعه سازا بودم که یه سری به من گفتن 400 میلیون دلار قطعاتشون تو گمرکه. ما مصوبه‌ای که از بانک مرکزی گرفتیم ان شاء الله به سرعت تأخیر بشه که کمک بکنه به خط تولید. اما نکته آخر راجع به پراید ایشون اشاره فرمودن، ببینید پراید از جهات مختلف محکوم به خارج شدن از رده تولید بود. علتش بحث ایمنی بود، بحث به هر حال تامین قطعاتش بود، بحث نارضایتی مردم بود. ما برنامه 1,200,000 دستگاهی خودرومون با لحاظ جایگزینی پراید، حتما کارخونجاتی که الان دارن تولید رو برنامه ریزی میکنن باید حتما یه خودروی که با همون سرعت مونتاژ پراید هست رو جایگزین بکنن که انشالله خلالی در روند و آمار تولید ایجاد نشه. من به نظر میرسه که جناب راستخ ما دو تا بخش مسکن و خودرو صنایع پیشران هر کشوری هست، اینا 110 رشته رو با خودشون به دنبال میگیرن. یعنی ما باید خودروسازیمون رو تقویت بکنیم. همه جای دنیا هستن از تضعیف و تخریب خودروسازامون، قطعات سازامون که نماد بخش صنعت و تکنولوژی و فناوری هستن، کسی سودی نمیبره. ما تلاش میکنیم. خیلی دوست دارن که میگن آقا خیلی خوب واردات خودرو رو که جلوش گرفتید دیگه اجازه ندیم خودروی داخلی هم ما تولید نشه، خب باید چیکار کنه کشور؟ طبیعی است که وقتی که ما به دلیل هم محدودیت های منابع هم به دلیل که اصلا اصل واردات ما قبول نداریم، اونم راجع به خودرو و دوست داریم که روپای خودمون واسیم، تلاش بکنیم که خودرو ساز داخلی روپای خودش واسه صنعت خوبی شکل گرفته. های جناب راستخیره الان ما شما ببینید همین ممنوعیت واردات و همین مسائل تحریم ها و فرصتی که الان ایجاد شده، بسیاری از قطعه سازان، کارخونجات ماشین سازی، قالب سازا و تجهیزات سازای ما به فکر این افتادن که اینا رو دونه دونه داخلی سازی بکنن. خب این یه نقطه قوته. باید تلاش بکنیم که یک خودرویی که کمترین ارزبری داشته باشه، کمترین وابستگی داشته باشه، ان شاءالله زیر پای مردم باشه.
ممنونم آقای مدرس قربانی، براتون از موفقیت میکنم. خدا حافظ. آقای ماس کریمی سنجری از شما هم به نهایت سپاسگزارم. خدا حافظ.